بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، جلسه 41، صفحه 93، سطر 3، کتاب الصلات، استاد ابائی، 21-12-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم عرابی المکان، بحث درباره مکان مصلی است. می‌فرماید مراد از مکان مصلی که احکام آینده را برای او بیان می‌کنیم، آن جایی است که مصلی روی آن اعتماد کند. مثلا زمین که ایستاده، زمین مکان مصلی است، اعتماد کرده دیگه، روی پاشو گذاشته رو زمین. اگر یک نفری است که دارد نماز میخواند و همون جوری که مسئله شو میدونید، اگر کسی ایستاده نتوند نماز بخواند و میخواد با عصا تکیه بکند، با عصا باید نماز بخواند. خب عصا ولو اسمش مکان نیست، اما عبارت مکان مصلی را جوری گفتن که شامل عصا هم میشود، چون بر عصا انسان چیکار میکنه؟ تکیه میکنه. پس اگر گفتیم مکان مصلی نباید قصبی باشد، عصا هم نباید قصبی باشد. سلام علیکم. همینطور دیواری که انسان به اون دیوار تکیه میکنه، او هم نباید قصبی باشد. وحال اون که دیوار مکان نیست، مکان مصلی همون جاییست که عرفن ها جاییست که ایستاده یا نشسته، ولی عبارتی که اینا ذکر میکنن ما یعتمد و علی، پس شامل دیوار هم میشود. گاهی این مکان با واسطه است، گاهی بی واسطه است. الان وقتی که ما روی فرش داریم نماز میخونیم، فرش بلا واسطه مکان ماست، یعنی روی فرش تکیه کردیم. اما فرش روی زمینه، زمین با واسطه فرش مکان ماست. گاهی چند واسطه رو هم قرار میگیرد. چجوری چند واسطه رو هم قرار میگیرد؟ روی تخت دارد نماز میخوند، تخت روی زمینه، یا روی پالان الاغ نماز دارد میخوند، الا پالانه رو الاغ است، الاغرم نگه داشته توی جای قصبی. حالا در اینجا یا اسب علایالین، این خود پالون و الاغ قصبی نیست، خود الاغ هم قصبی نیست، اما اون جایی که الاغ روی اون واسطه که ما روی الاغ نشستیم داریم نماز نشسته میخونیم، این قصبیه. اونجا جایی که الاغ روش هست قصبیه. پس فرق نمی کند اونی که با واسطه معتمد انسان باشد یا بلا واسطه باشد، همه اینها مکان مصلی حساب می شود. بعد درباره مکان مصلی اول مسئله که می فرمایند این است که مغصوب نباشد. چند تا ما در مغصوب چند حال داریم. یه مرتبه غاصب خودش مصلیه، فعلا بحث ما سر اون است که مغصوب این آقای نمازگزار نباشه. یه مرتبه نه، غاصب دیگریه. در اون جایی که غاصب دیگری باشه اونو بعد بحث میکنیم. اون ممکنه انسان بره از مغصوب بره از اون صاحب مالکش اجازه بگیره. یه نفری غصب کرده این زمین‌ها رو، خونه ساخته، یکی از خونه‌هاش هم فروخته، ما نشستیم یا اجاره کردیم، اینجا خونه غصبیه، ولی چون من غصب نکردم یه تصویر صحیح دارد و تصویر صحیحش آن است که من برم از صاحبش کار کنم اجازه بگیرم. اگر من از صاحبش اجازه گرفتم ولو این خونه غصبیه، اما نماز خوندن اونجا مورد داره، جا داره. مسئله دیگر این که اضطرار نداشته باشه انسان به نماز خوندن در قرض و الا مثل زمان طاغوت ما اگر کسانی در زندان قرار می گرفتن ما رو مثلا فرض کن می بردن زندان در زمان طاغوت و ما می دونستیم اینجا غصبیه، خب نمازمون اونجا استرارن اشکالی نداره. بعد در غصب می فرماید چند تا مسئله است. اول گاهی انسان عالم است به غصب، دقت می کنید، عالم به موضوع غصب، می دونه این غصبیه چون خودش غصب کرده، و عالمم هست به حکمش و عالمم هست به موضوعش. حکم چیه؟ حکم غصب، حکم غصب حرمت دیگه. یکی از احکام خمسه که درباره غصب چیه؟ واجب که نیست، مستحب که نیست، مکروه که نیست، مباهم که نیست، غصب چیه؟ حرام. پس حکم غصب حرمت. موضوعش چیه؟ عالم باشد به حکم تکلیفی و حکم وضعی. اینو در اصول میخونید، احکام وضعیه در مقابل احکام تکلیفیه است. احکام تکلیفیه چیه؟ همین پنجتا احکام خمسه، وجوب و حرمت و اباحه و همینا. احکام وضعیه چیزی که غیر از اینا باشه و شرع بفرماید اونا رو میگن احکام وضعیه، هر چی غیر از اینا باشه. مثلا جواز از احکام وضعی است، مانعیت از احکام وضعی است، شرطیت از احکام وضعی است. پس غصب یک حکم تکلیفی دارد و یک حکم وضعی دارد. حکم تکلیفی غصب همون حرمت، حکم وضعی او چیه؟ مانعیتی للصلات است. پس یک مرتبه این آقای قاسبی که خودش هم مصلیه و خودش هم قاسبه، عالم است به غصب یعنی موضوع، و عالم است به حکم تکلیفی یعنی حرمت، و عالم است به حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی مانعیت. یه مرتبه جاهل است. جاهل البته اگه خودش غصب کرده باشه، ممکنه جاهل به غصب نباشه، جاهل نیستی که به غصب، میدونه که مال رو از فلانی گرفته، ولی تصویر داره جاهل به حکم تکلیفی و جاهل به حکم وضعیش باشه، یعنی ندونه که غصب حرامه یا بدون غصب حرامه، اما میدونه غصب حرامه اما مانعیت حیل صلات رو نمیدونه. مثل یه نفر فرض کنید که بهش گفتن که در اینجا این خونه خونه غصبی اجاره نمیدید، گفت نماز میمیرم جای دیگه میخونم. این میدوند که حرمت دارد و ضمناً میدوند که مانعیت برای نماز دارد، اما عمل نمی کند، مانعیت چه میدوند، لذا میگه میرم نمازم جای دیگه میخونم. حالا گناه دیگه شو فعلا کاری نداره، میگه نمازم درست باشه. پس گاهی جاهل است، گاهی عالمه، گاهی هم ناسیه. ناسی به حکم اصل غصب، به موضوع غصب، نه حکم موضوع غصب، و گاهی ناسیه فراموش کرده، گاهی ناسیه به حکم تکلیفیه، گاهی ناسی به حکم چیه؟ وضعیه. طبعا نه تا میشه، عالم به موضوع، عالم به حکم تکلیفی، عالم به حکم وضعی، جاهل به غصب، جاهل به حکم تکلیفی، جاهل به حکم وضعی، ناسی این ستا باز. در اینجا می‌فرمایند اونی که مصنف گفته، میگه اونی که در این نه صورت عیبی ندارد، اونجایی است که جاهل به چی باشه؟ به غصب باشه، والا بقیه رو میگوید عیب داره، نمازش اشکال داره، ولو ناسی باشه، ولو جاهل به حکم تکلیفی باشه، اما فقط اگر جاهل به اصل غصب باشد عیبی نداره. بعد ایشان شارح شهید ثانی می فرماید نه، ما ممکن است کما اینکه مصنف هم در بعضی جاها گفته، بعضی از این نهتا را بعضی دیگرش هم بگیم نماز در او اشکال ندارد. مثلا کسی که ناسیه به حکم غصب، ناسیه به اصل غصب، نماز اشکال نداره. خلاصه احکام ما در این جور زمینه ها و بحث هاییست. عرابه چهارم مکانی که یعنی چهارم از مطالب و مقدمات نماز اون مکانی است که یصلی فیه نماز میخواند مصلی در او. مکان مراد چیه؟ میگه و مراد به مکان در اینجا ما یشمله او ما یشغله او من الحیز ما یشغل یشغله ما یشغله او ها ها ما یشغله او من الحیز یعنی اون چرا که اشغال کرده باشد او را این مصلی از حیز یعنی از مکان یشغله اشغل یشغله معلوم ما یشغله معلوم بل اشغل یشغله از باب افعال ما یشغله من الحیز اون چه اشغال کند او را این آقای مصلی از حیز یعنی مکان او یعتمد علیه یا تکیه کرده است تکیه می کند بر او به عصا یا دیوار ولو به واسطتین او را اشغال می کند به واسطه ولو مثلا گفتیم انسان روی به اصطلاح پالان و الاغه پالانم رو الاغه هیچ کدوم اینا غصبی نیستن اما جایی که الاغه ایستاده اون غصبی است یا اعتماد با واسطه می کند مثلا تکیه داده به عصا عصا غصبی نیست اونجایی هم که واسطه غصبی نیست اما جایی که عصا رو اونجا میذاره یه تکیه یه وجب زمین اون طرفی او غصبیه الان اینجایی که خودش ایستاده غصبی نیست اما عصا اینجایی که عصا گذاشته اینجا غصبیه یا وسائط گاهی چهار واسطه است علی حال این مکان مراد اینه و یجب کونو غیر مغصوب للمصلی و واجب است کون این مکان غیر مغصوب برای مصلی نباید مغصوب باشد. حالا اینجا به اون نه چیز اشاره می کند دقت کنید ولو جاهلن به حکم شرعی اول وضعی یعنی در صورتی که عالم باشه این ستا که مسلم باطله عالم باشد به چی؟ به غصب عالم باشد به حکم شرعی عالم باشد به حکم وضعی لذا اینه نمیگه این واضح اما اگر جاهل باشد اگر جاهل به حکم شرعی باشد بازم نمازش باطله مراد از احکام شرعی گفتیم همون احکام خمسه است اگر جاهل باشد به حکم وضعی یعنی مانعیت حیل صلات یعنی مانع بودن غصب را برای نماز گفتیم احکام وضعی هر چیزی که غیر از احکام خمسه باشد او احکام وضعی است پس در جایی هم که جاهل باشد دو صورتش باز اشکال دارد که جاهل به حکم شرعی و جاهل به حکم وضعی لا به اصله اما اگر جاهل به غصب باشد اشکالی ندارد این شش مورد اوناسی الله ای اوناسیان عطف است بر این لا به اصله نیست ها عطف است بر اون بالا ولو جاهلا به حکم شرعی اوناسیان این عطف است بر اون ولو جاهلا به حکم شرعی اول وضعی اوناسیان یعنی نماز باطل ها حرف مصنف اینه بعد شهید ثانی استدراک میکند یعنی مرتبه بله نه به همون به هر دو جاهلن به حکم شرعی اول وضعی او ناسیان وقتی که گفتیم نماز باطله ناسیان به همون اول وضعی بر میگرده لا به اصله بر نمیگرده بود یعنی نماز باطله در صورتی که ناسی باشد لهو ناسی باشد به حکم شرعی یا وضعی حکم شرعیشو یه وقت میدونست طلبه بود درس خونده بود حالا دیگه فراموش کرده یا اصلا مانعیت حیل صلات را نمی داند این دوتا اول اصله یعنی اصل ناسی اصل قصبه پس در ناسی همسه صورت را مصنف می گوید البته شارع از قول مصنف می گد شارع از قول مصنف میگه اشکال دارد. پس توی این نه تا عالم و جاهل و ناسی هر کدومم سه مورد که گفتیم اصل قضا حکم شرعی حکم عرض کنم که وضعی، در این نه تا مصنف فقط جاهل به اصل قصب را استثناء کرد، لذا گفت لا به اصلهی. این شارعه میگه اینجور که ما معنا کردیم او آوردیم علا ما یقتضیه العباره، این روی عبارت ظاهر عبارت مصنف بود. چطور ظاهر عبارت مصنف؟ بگد که مصنف بگد ویجب کونو غیر مغصوبه، عبارت اینه واجب است این که مکان غیر مغصوب باشد، مطلق گذاشته، دیگه نگفته فراموش کرده باشه، نگفته متذکر باشه، نه عام گفته، یعنی عام از این که جاهل باشه، ناسی باشه، متذکر باشه، هیچ فرق نمی کنه، بایستی غیر مغصوب باشه، یعنی اگر مغصوب بود ولو ناسی بود باطله. این اقتضای اطلاق عبارت مصنف. و فی الاخیرین للمصنف قول آخر بسرحه، اما در این دوتای آخری، دوتای آخری کجا بود؟ دوتای آخری اونجایی بود که ناسیان لهو ول اصله، فراموش کرده باشد حکم فرعی. من نه تا درست کردم، ممکنه شما شش تا درست کنید، حکم را شرعی و وضعیش رو یکی حساب کنید، نگید حکم شرعی یکی و حکم وضعی یکی. حالا این اخیرین برمیگردد ناسیان لهو اول اصله، یعنی اگر اصل غصب را فراموش کنه یا ناسیان لهو ناسی حکم شرعی و وضعی او باشه، مصنف گفته است قول آخر، یه قول دیگری قائل شده مصنف به صحه، یعنی در یه جای دیگه گفته اینا صحیحه، پس اگر فراموش کنه انسان غصب را یا حکم شرعی و وضعیش را صحیحه. و سالسون بها فی خارج الوقت خاصه، مصنف یه قول سومی هم داند، در قول سومی قائل شده است بها، ضمیر به صحت برمیگردد، یعنی صحیح هست نماز فی خارج الوقت خاصه، یعنی اگر ادا باشه باید اعاده بکند، کسی فراموش کرده باشد که اینجا جای غصبیه یا حکم غصب را فراموش کرده باشد، در وقت اگر متوجه بشه باید قضا کنه، چی باید اعاده کنه، اگر در خارج وقت متوجه باشه نمازش درسته، فی خارج الوقت خاصه. و مثل القول فی اللباس، این همین بحث ها را در لباس هم میتونیم ما بگیم، در لباس مصلی ما شاید هم گفتیم، یعنی این همین بحث ها هست، ناسی و عالم و جاهل این مطالب میاد. و احتلزنا نخیر، بله، و سالسون بها فی خارج الوقت، یعنی قول سالسی هست به صحت برای همین اخیرین، اما این ناسی، اما در خارج وقت. و احترزنا بکون المسلی هو القاسب، ما احتراز کردیم به این که مسلی قاسب باشه، کجا گفتیم مسلی قاسب باشه؟ عبارتی نداره ولی از ضمیر معلوم میشه، گفت و یجب کونه غیر مغصوبن، یعنی واجب است مکان غیر مغصوب باشه، ظاهرش اینه که مغصوب للمصلی. میگه از این که ما گفتیم غاصب مصلی باشه احتراز کردیم، از اون جایی که غیر مصلی غاصب باشه، خونه ای را زید غصب کرده و این خونه غاصبه مغصوبه، اما من مصلی غصب که نکردم، دیگری غصب کرده، در اینجا تصویر دارد صحت نماز. اما لو کان قاصب غیر مصلی فان الصلاه فيه باذن المالک صحیحتون، نماز در زمین غصبی به اذن مالک صحیح است، فی المشهور، مشهور اینجوری قائل. تمام این مسائلی که گفتیم کل ذلک مال اختیار، در صورتی که ما اختیار داشته باشیم و مختارن بریم توی جای غصبی نماز بخونیم، اما مال اصرار کل محبوس فی، اما اگر مستر باشیم در نماز در جای غصبی، مثلا محبوس هستیم در اونجا، فلا من اشکالی نداره، نه قضا لازم داره و نه اعاده. خالیاً من نجاست متعدیه. میفرماید مسئله دیگری که در باره مکان مصلی باید رعایت بشه، باید خالی باشد مکان مصلی از نجاستی که متعدی باشه. البته جای پیشانی رو خواهد گفت اصلا باید پاک باشه، ولو جای پیشانی که سجدگاه انسانه، اگر خاک نجس باشه، یه خاکیست نجسه و نجسش هم مصری نیست، در اونجا نمیشد پیشانی رو انسان به عنوان سجدگاه بگذاره. اما غیر از مسجد یا غیر از اونجایی که انسان سر به مهر میگذارد یا سجده میکند، غیر از اون اگر نجاست غیر مصری داشته باشد عیب نداره. نجاست غیر مصری رو خوش، یا نجاست داشته باشد مصری اما به بعضی چیزهایی سرایت کند که اونها مالاتت و مصلات فی هست، مثلا نجاسته اما به جوراب کوچک، نه جوراب بزرگ، به جوراب کوچکی که انسان پاش کرده سرایت میکند، گفتیم خب جوراب استثناست، یا به بند شلوارش مثلا سرایت کرد، یا سرایت بکنه اما خون کمتر از درهم باشه، چون بعضی از نجاسات معفو، خونی باشد که کمتر از درهمه اینا عیب نداره، اما بیشتر از اینها باشه و غیر از اینها باشه اشکال دارد. می فرماید باید اون مکان خالی باشد از نجاستی که سرایت کننده است به مصلی، او محموله الذی، یعنی سرایت کننده باشد به محمولی که یشترک طهارت. و محمول چیه؟ همین لباسایی که ما الان برنوچیم همه محموله دیگه، ما حمالیم الان، این کت، قبا، شلوار، عرض کنم که عبایی که انسان پوشیده، عمامه‌ای که او گذاشته به سرش، ما حمل میکنیم اینا رو و اینا بار ما هستن، محمولن. پس خالی باشد از نجاستی که تجاوز کند به مصلی، یعنی به خودش، به دستش، یا محمولش، یعنی همین لباسایی که پوشیده و به پشتش و به بدنش و عرض کنم که تنش کرده، به اونا سرایت بکند، که اون محمولی که یشترت طهارتو، اون محمولی که طهارت شرطه اما جوراب کوچیکی که پاش آدم کرده طهارت در او شرط نیست. علا وجه یمنع من الصلات، سرایت به اون محمول جوری باشد که مانع نماز باشد. فلو لم تتعدی، پس اگر تعدی نکند به محمول، نجاست هست اما خشکه، یا به خود انسان تعدی نکند، او تعدد علا وجه یعفاءن، یا تعدی کند بر وجهی که معفوه، مثل چی؟ که قلیل دم، مثل خون کم، یا تعدی کند الى مالایت و مصلات فی، در جایی به جایی سرایت کند که تمام نمیشه و دماز در او، یعنی به تنهایی ساتر نیست، مثل بند زیر جامه که در پاورق در حاشیه‌اش هم نوشته لم یزور، ضرر ندارد مکان نجس این چنینی، اما اگر متعدی باشد با اون شرایط مضر است. طاهر المسجد، به فتح جیم بخون، ضمناً مسجد انسان و جای سجدگاه باید پاک باشد، یعنی چه سرایت بکند چه نکند، اگه نجس بود بزره. مسجد چیه؟ قدر معتبر من از مکان در سجود. این مطلقایی که در اینجا گفته، یعنی مسجد اگر پاک نباشه نماز باطله و نجس باشه نماز مبطله، مطلقا میخواد این نجاست متعدی باشه، یعنی مصری باشه، حمله میخواد به اندازه نجاست کمتر از درهم باشه یا بیشتر از درهم باشه، میخواد مانع باشه، میخواد نباشه، تمام اینها مبتله، یعنی سجدگاه انسان باید مطلقا پاک باشه. بعد مسئله دیگر به مناسبت مکان میرد سر احکام مسجد، میگد افضل مکانهای مسجد، افضل مکانهای مکان، مکانهای نماز است. مسجد هم درجاتی دارد، تر از بعضی است، بعضی بیشتر از بعضی است. اون بیشتری ها یه مرتبه به خاطر ذات مسجده، یه مرتبه به خاطر جمعیت. بهترین مساجد که انسان نماز بخواند مسجد الحرام است و مسجد النبی است. 100,000 نماز ثواب دارد. میگد مسجد الحرام و مسجد النبی اون قسمت اصلیش افضل است از اون قسمت های دیگه. میگه خب وقتی اگه 100,000 درجه ثواب داره افضل بودنش چیه؟ میگه در 100,000 درجه ثواب مثل همن، چون مسجد النبی و مسجد الحرام اینها به اون اندازه‌ای که زمان حضرت پیغمبر بودن که نیستن، اضافه شدن. مثلا نوشتن از کجا اونجا لوستون ها نوشته شده که از اینجا در زمان کدام مثلا خلیفه اضافه شد، از اینجا در زمان کی اضافه شد، هی مرتب اضافه کردن، الان هم دارن اضافه میکنن. مجموعاً همه اونایی که مصداق مسجد الحرامه اینها همون 100,000 ثواب داره، منتها اون قسمت های اصلی مسجد الحرام یه ثوابی بیشتری داره که اندازه نداره. از اونجا مسجد النبی هم همینطور. بعد از اونجا می رویم به مسجدهای دیگر، مثلا مسجد کوفه و مسجد اقصا. در اینجا 10,000 عشر آلاف 10,000 ثواب داره. مسجد جامع 1,000 رکعت ثواب داره. مسجد محله 25 تا، مسجد بازار 12 تا، مسجد زن خونش، یعنی از زن هر چی که بیرون کمتر بیاد در حتی نماز، مگر نماز جماعت، مگر که حمد سورش غلط باشه. اگر حمد سورش غلط باشه اونجا واجبه، مثل مردهایی که حمد سورشون غلطه باید برن نماز جماعت بخونه، ولی اگر حمد سورش درسته احکام نمازشو بلده تو همون خونش نماز میخونه. مسجد المرأت بیتها افضل. بعد حالا ثواب مسجد رو میبره، ثواب کدوم مسجد رو میبره؟ میگم بهتر اینه که ثواب همون مسجدی که قصد داشته به اون مسجد بره، اگر با همت بوده که قصد داشته مسجد جامع بره ثواب مسجد جامع رو میبره، اگر که تنبل بوده و یا حال نداشته اگرم میخواسته بره مسجد، مسجد محله میرفته ثواب مسجد محله رو میبره. بعد احکامی دارد درباره مساجد. یکی از اون احکام این است که اصلا آدم مسجد بسازد. من بنا مسجدن کمف خسه قطعاتن، مثلا بنا لاله و بیتن فی الجنه و چنین و چنان. این روایاتی دارد که اینا را از او برای شما میخونیم. میفرماید والافضل از همه مکانها مسجد است، البته لغیر المرأه. این که میگه به غیر مرأه، اگر که این عبارت مسجد المرأت بیتها رو تنزیلی بگیریم یه مرتبه، چون اینجا دوتاست، این مسجد المرأه بیتها یعنی واقعا مسجده، یعنی اونجا مسجده، مسجده یعنی جنوب نتونه نمیتونه، این که نیست که. پس مسجد المرأت بیتها تنزیلیه، تنزیلی یعنی شبیه مسجد. پس بنابراین اگر بگیم تنزیلیه لذا استثناء باید بکنیم، بگیم افضل برای همه و مسلین مسجد ما ادای زن، چون ولو خونش هم گفتن مسجده اما مسجد واقعی که نیست که مثلا جنوب اونجا نتونه بشینه، نه تنزیلی، تنزیلی یعنی شبیه مسجد، مثل حکم مسجد. اما اگه نه گفتیم واقعا مسجده، حالا ولو جنوبم بتونه بشینه اما مسجد، اطلاق مسجد بهش کردن، خب در اینجا میگیم که افضل مکانها مسجد برای مرد و برای زن، منتها مسجد ماها بیرونه، مسجد زن چی؟ خونشه. لذا میفرماید والافضل مسجد است برای غیر مرأه، اگر بگیم اون مسجد المرأه بیتها واقعا مسجدش نیست. او مطلقا، یعنی بگیم الافضل مسجد است، زنم استثناء نکنیم، بنابر اطلاق مسجد علی بیتها، مسجد اطلاق شده به خونش، حالا ولو از هر جهت مسجد نباشه ولی گفتن مسجد المره به نسبه الیها، گفتن مسجده کما یونب علی، آگاه میشی، تنبیه میشی بر این مسئله. الان میخونم و تفاوت المساجد فی الفضیله، مساجد تفاوت دارن در فضیلت به حسب تفاوتها فی ذاتها و عوارضها. این تفاوت فضیلتی گاهی ذاتیشه، مسجد الحرام اونجا بهترین جای روی زمینه، مسجد النبی خونه پیغمبره، بعد از مسجد الحرام بهترین جای روی زمینه، اون از شرافت ذاتی داره یا شرافتش به خاطر عوارضشه، مثل کثیر الجماعه، مسجد جامع با مسجد محله چه فرقی دارد از نظر مکان؟ فرق با از نظر مکانی نداره، از نظر کثرت جمعیت داره، چون اسلام به جماعت و جمعیت خیلی توجه داره، میگه برید اونجای نماز بخونید که جمعیتش بیشتر باشه. ید الله مع الجماعه. فل مسجد الحرام، مسجد الحرام ثوابش معت الف است، صد هزار ثواب داره، دو رکعت نماز در مسجد الحرام مثل 200,000 در جاهای دیگر است. و از مسجد الحرام از کعبه، اگه که تو کسی تو خانه کعبه هم نماز بخوند، عرض کنم که به اصطلاح به همون ثواب میرسه. حالا تو خونه کعبه به کدوم طرف رو بکنیم؟ به قبله. آها، کعبه از خودش. و زوائد هل حادثه، مثل کعبه است اون زوائدی که حادث شده در مسجد الحرام، بعضی قسمت های رو اضافه کردن، اونام در حکم مسجد الحرامه، در حکم مسجد الحرام، نه در حکم کعبه است. و زوائده الحادثه اونم در حکم مسجد الحرام است. و این کان غیرهما افضل، هرچند غیر کعبه و غیر و زوائده الحادثه افضله. اینجا یه نکته خیلی دقیقه، شما اگر بیرون کعبه نماز بخونید اما دوره برا باشه، افضل است از نماز خوندن در چی؟ در کعبه. نماز خوندن در کعبه به ذهن آدم اینه که فضیلتش از همون مسجد الحرام هم بیشتره، ولی میگه نخیر، اون ملحق به مسجد الحرامه. غیرهما یعنی غیر از، عرض کنم که این دو، که یکی از اون دو کعبه است، یکی زوائد حادثه. کعبه حکم زوائد حادثه داره، یعنی جای، البته اونجا مقامش برای نماز خوندن کمتره، اما اصولا مقامش از مسجد الحرام بقیه جای اصلی هم بهتره، اما از نظر نماز خوندن ملحق به مسجد الحرام ثوابش کمتره. و این کان غیرهما یعنی غیر این دو، یعنی قسمت های اصلی مسجد، اون قسمت های اصلی مسجد الحرام افضله. خب این فئن اشکاله، جواب از سوال مقدر. سوال خب اگه 100,000 همه ثواب دارن که شما گفتی 100,000 ثواب داره، گفتی زوائد حادثه هم 100,000، کعبه هم 100,000، اون قسمت اصلی مسجد هم 100,000، پس افضل غیر از افضل معنا نداره دیگه، همه 100,000 دیگه. ها این جواب میده، میگه 100,000 هست همه، اما اون قسمت اصلی مسجد یک فضائل بیشتری داره. فإن القدر المشترک بینها فضله بذلک العدد و اختص الافضل بامر آخر لا تقدیر فیه. میگه قدر مشترک بینها، یعنی بین این ستا، یعنی مسجد الحرام اصلی و کعبه و زوائد حادثه، قدر مشترک اینها فضله بذلک العدد، فضلش با همون 100,000. اون وقت اختص الافضل، اون قسمت های افضل مسجد الحرام که اون مسجد الحرام زمان پیغمبره که اصلی بوده، او مخصوص است به امر دیگری، اون یک ثوابای دیگه ای داره که لا تقدیر فی، که دیگه او اندازه شما نمیدونی. کما یختص بعض المساجد المشترکه فی وز به فضیلت زایده، کما این که مثلا شهری 10 محله است، 10 مسجد دارن، همه یک قسمت مساوی دارن، یعنی 25 درجه ثواب دارن، اما یکی یه ثواب اضافی داشته باشه. چرا؟ چون جمعیت اونجا بیشتر میاد، به خاطر جمعیت بیشتر بودن از اون 25 درجه یکم بیشتر ثواب داشته باشه. کما این که اختصاص دارد بعض مساجد مشترکه در وصف، یعنی اون مساجدی که در صفت شریکن، مثلا مسجد محله است، مسجد بازاره، اینا مشترکن به فضیلت زائده، به یک ثواب بیشتری، اما مشترک فیه مع غیره، از اون ثواب هایی که با دیگران داره، یعنی در 25 تا همه شریکن، این مثلا چون ممکن است که جمعیتی زیاد داره ثوابش بیشتره. و یکی مسجد الحرام، یکی هم من نبوی بالمدینه، مسجد النبی در مدینه مقدسه، زاده الله شرفن و تکریما، که خدا انشالله قسمت کنه به 8,000، 10,000 عرض کنم که ثواب دارد. مسجد الحرام 100,000 و مسجد النبی، بله مسجد النبی هم همینجور به 8,000 سرد و حکم زیادت الحادثه کما مر مسجد النبی 10,000، 100,000 نیست. عرض کنم که حکم زیادی حادثه مسجد النبی هم همون جوری بود که گفتیم، یعنی زیادی های مسجد النبی هم 10,000 داره. پس اینم دقت کنیم، من مثل که از خارج که میگفتم مسجد النبی رو گفتم مثل مسجد الحرامه، نه اون 100,000، این 10,000. و کل من المسجد الکوفه والاقصا و 1,000 صلات، هر یک از مسجد کوفه و مسجد اقصایی که شالله از دست یهودی ها بیرون میاد، مسجد بیت المقدس، اونجا 1,000 تا ثواب داره، 1,000 تا نماز معمولی مقابل نماز معمولی ثواب داره. چرا اقصا میگن؟ خیلی دوره، ما دورتر از اونم داریم جایی، بگه سمیه بهی بالاضافه الی بعدی عن المسجد الحرام، به نسبه به مسجد الحرام دوره، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که معراج رفتند، از مسجد الحرام رفتند، خب مسجد الحرام نزدیک بود، الی المسجد الاقصا، مسجد الاقصا نسبت به مسجد الحرام اقصاست، نسبت به پیغمبر که در مدینه بودن اقصاست، از این نظر گفتن اقصا. بعضی هم وجوه دیگری برای اقصا بودنش گفتن که در حاشیه نوشته شده. 1,000 صلات ثواب میبره انسان. ول مسجد الجامع در برد، مسجد جامع شهر، مسجد جامع برای جمعه است یا جماعت، مردم اونجا جمع میشن از قسمت های شهر برای نماز جمعه یا جماعت. و این تعدد گای مسجد جامع هم 2-3 تا شهر مسجد جامع داره، الان تهران همینجا هم همینجوری، مثلا مسجد اعظم یه مسجد جامع اینجاست، مسجد امام یه مسجد جامع اینجاست، اون مسجد جامعی هم که پایین شهر آذره اونم مسجد جامع، الان ممکنه مسجد جامع نباشه چون مردم اونجا نمیرن، ولی خب یک زمانی مسجد جامع شهر بوده، ولی قدر مسلم الان اینجا 2 مسجد جامع دارد، یکی مسجد اعظمه، یکی هم مسجد امامه. میفرماید بر این که هر چند متعدد باشه پس مسجد جامع جمعیت توی او جمع بشد، ولو این که بیش از یکی هم باشد. بله و این تلا این چقدر ثواب داره؟ معصد تا. و مسجد القبیله، مسجد قبیله مثل محله فی البلد. زمان سابق قبیله قبیله بوده، مسجدی بوده که یک قبیله از یه شهر اونجا بودن. الان هم محله میگن به 25. زمان سابق خانخانی بوده، مردم هر شهر فرض کنید که یه عده مثلا در همین قم بوده، لک ها اینا یک قبیله بودن، خب توی محله ای هم میشوند. یه تیپ های دیگه فرض کن نویسی ها یک جایی می نشستن، اینا محله محله بوده. الان بعضی شهرها همون جور هم قبیله ای هن هم محله ای هن. هر قبیله ای که آمدن در توی یک محله ای نشستن، ولی حالا که به هم خورده اون مسئله قبیلگی الحمدلله، پس اسمش میذاریم محله. 25 25 تا نماز ثواب داره. و مسجد سوق، مسجد بازار، این بازارچه های مخصوصی هم بوده که الان هم نمونهاش هست، مسجد های کوچیکی هم میساختن که نماز عصرشون اونجا میخوندن، دیگه نمیرفتن جایی، یا نمازهای مثلا همون عصرشو بیشتر میخوندن، ظهر رو شرکت میکردن. اون مسجد بازار هم 12 تا ثواب داره. و مسجد المرعبیتا به معنا این که صلات ها، این بهترین تعبیر مسجد المرعبیتا اینه، به معنا ان صلات ها فی افضل من خروج ها الى المسجد، افضل است از این که خارج بشه از زن بره به مسجد، به این معنا بگید. او به معنا کون صلات فی کل مسجد فی الفضیله، یا نه نمازش در اون خونه مثل نمازی در مسجد است در فضیلت، نه اینکه از هر جهت مثل مسجدی که در حال جنابت هم نمیتونه در اونجا باشد. فلا تفتقر الى طلبها بالخروج، پس احتیاج ندارد که طلب بکند ثواب را زن به اینکه خارج بشد از خونش. حالا و هل هو که مسجد مطلق، آیا معنای این ثواب این مثل مسجد، مثل مسجد مطلقه؟ یعنی مسجد دیگه هر ثوابی داره، مسجد دیگه نگیم 25 تا یا 50 تا یا 100 تا یا 12 تا. او کما تورید الخروج الی، یا نه همون مسجدی که اراده دارد که اونجا خارج بشه ثوابش به اندازه اویه. فتختلف به حسبه، به اختلاف نظری که این داشته که بره، به همون اندازه ثواب کم و زیاد میشه. از زاهد ثانیز، همون جایی که میخواسته بره نماز بخونه نره بخونه تو خونهش، ثواب او نمیبره. و مستحب است اتخاذ المساجد، یعنی مسجد انتخاب بکنیم، یعنی درست کنیم، این کنایه است. استحباباً مؤکدا، مستحب مؤکده مسجد ساختن. فمن بنا به شرط این که مسجد نباشه در اون شهر، یا باشه اما باز نیاز به مسجد دیگه ای باشه. اما مسجدهایی که روی شهرت و به خاطر دستبندی و دستجاته، اون مسجد ها اصلا صحیح نیست، اون مسجد ضراره. فرض کن یه مسجدی ساختن، یه نفر فرض کن پولداری هم برای این که یه اسمی در کنه یه مسجدی بسازه و یه آقای امام جماعتی هم بیاره در طیول خودش، یعنی خلاصه دکون دستگاه. اون نه، مسجدی که بی شائبه باشه، یعنی واقعا نیاز باشه و اخلاص هم داشته باشه و نظری هم نداشته باشه. نمیسته اون مسجدی که بهلول جریانی داره بالاش نمیش مسجد بهلول. فمن بنا مسجدن، کسی که بنا کند یک مسجدی را، بنا الله له بیتن فی الجنه، خداوند برای اوی خانهی در بهش بنا می کند. و زید فی بعض الاخبار کمف حسل قطعات، یعنی من بنا مسجدن کمف حسل قطعات، یعنی این جمله مفحص القطعات تو اون روایت ذکر شده. خب قطعات که یک مرغی است معروف، مرغ قطعات. و هو این مفحص مثل چیه؟ که مقعد، وزن مقعد، اونجایی است که یک شفه القطعات و تلینه به جوجوها لتبیز فی. این مرغ قطعات یک قسمت از زمین را که پاک میکنه، مثل مرغ خانگی که یه جایی رو کنار میزنه، آشغالاشو جای مناسبی درست میکنه که تو اونجا تخم کنه، این مرغ قطاتم با سینه‌اش جوجا، یعنی به صدرا با سینه‌اش یه جایی رو پاک میکنه که اونجا تخم کنه، همون جایی که پاک کرده برای تخم گذاری، اونجا به اندازه همون هم اگه انسان مسجدی بسازه، یعنی در کوچکی به اون مثال زده، خداوند بیتی در بهشت برای او معین میکنه. بله، موضعی که کشف میکند، یعنی پاک میکند و بیرون میکند، میارد او را قطعات، مثلا اونجا آشغاله، اونجا رو منظمش میکنه و تلینه و مناسب و نرم قرار میده به جوجه ها، به صدرها، اونجا رو میگن مفحص. و تشبیه به این مفحص مبالغتون فسقر، یعنی در کوچکی ولو به اندازه جایگاه مرق قطات باشه. بنابر اکتفا به رسمهی، رسم مسجد همین اندازه نام مسجد باشه و عنوان مسجد باشه کافیه، ولو دیوارم نداشته باشه. حیثیم که نل انتفابی فی اقل مراتبه، در صورتی که در اقل مراتبه مسجدی ممکن باشه انسان استفاده کنه از اون. چجور ممکنه؟ بشین اونجا قرآن میخونه، بشین همونجا نماز نشسته میخونه، با اشاره نماز نشسته میخونه یا قرآن میخونه، به همین اندازه اونجا که میتونه بشین قرآن بخونه ثواب داره، ذکر بگه ثواب داره. و این لم یعمل له حائط، هرچند دیوار دورش نکشن، تیک زمینی رو مسجد حساب کرده. و مثل این و نحوه، قال ابو عبیده الحزا راوی الحدیث، مثل این حرفی که روایتشو نقل کردیم که بدون دیوار یه جای کوچکی را انسان معین کنه برای مسجد، خداوند خانه‌ای در بهشت معین میکنه براش، ابو عبیده حزا راوی حدیث میگه مر ربی ابو عبدالله علیه السلام فی طریق مکه، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در راه مکه بر من گذشتند، وقد سویت و احجار المسجد، من اونجا مسجد درست نکردم، سنگای مسجد رو مساوی کردم، سنگلاق بوده تمیزش کردم، منظمش کردم. فقلت جلت فداک، یه معناش اینه، یه معنای دیگه هم اینه، یه جایی رو انتخاب کرده برای مسجد و داره سنگاش رو تنظیم میکنه که بعد مسجد بکنه، یکی از این دو، یا یه مسجدی بوده سنگ لاخی داره منظمش میکنه تمیز میکنه، یا هم این که قد سویت احجار المسجد، یه جایی رو الان حالا بعد از این میخواد مسجد درست کنه، برای این که مرتب بشه نماز بخونن سنگاش رو داره مرتب میکنه. بله بله. فقلت جلت فداک، من فدای تو بشم، نرجو ان یکون هازا منزاک، من امیدوارم اینی که من انجام میدم از اون باشه، یعنی از اونی که روایتشو برای من فرمودید که من بنا مسجدن کمف حسل قطات بنا لاله و بیتن فل جنه، اون مراد باشه، یعنی هدف شما انجام بگیری با این سنگا رو مناسب کردن و یه جایی رو بری مسجد آماده کردن. فقال نعم، حضرت هم فرمودن همینطوره، امیدواریم این مستاق بنای مسجد باشه. و مستحب است اتخاذها مکشوفتن، مسجد رو بی سقف انسان انتخاب بکند، البته بعضی جاش هم سقف درست کند که از گرما و سرما محفوظ بمانن، اب نداره، ولی رسم در مبنای مسجد همونجور که خواهیم خوند اینه که مستضعفی باشه، یعنی بی تشکیلات باشه، و حتی زینت مسجد خواهیم گفت حرام است ولو بعضش مکشوف باشه. این ولو بعضش رو ایشان میگه به خاطر احتیاج الی سقف، بعض اوقات سقف لازم داره، فی اکثر البلاد دفع الحر والبرد، در اکثر شهرها یا گرمای زیادی سرمای زیادی و یه سقف باید باشه که مردم بره دفع اون برن. والمیزات علی بابا. آبریز مسجد دو جور، یه مرتبه اول یه آبریز اونجا بوده، توالت دستباب بوده اونجا، بعد میخوان مسجد بسازند، میگد که در اینجا بهتره که آبریز رو از اونجا وردارن و اگه قبلا بوده وردارن و بیارن بیرون مسجد، اونجا باشه مکروهه، اما اگر بخوان آبریز رو بعد درست کنن اون که حرامه، به جهت اینکه جزء مسجد رو به اصطلاح برای غیر مسجد مصرف کردن. پس این که میگیم آبریز بهتره که بیرون مسجد و دم دیوار مسجد باشه، یعنی قبلا آبریزی اونجا بوده، بعد مسجد بقیه شو وقف کنن، آبریز رو مستحب به متروکه بشه بیارن بیرون، والا اگر اول مسجد درست کنن بعد وسط مسجد بخوان آبریز درست کنن حرامه. ول میزاد یعنی مستحب، بس میزاد یعنی مطهره، این جایی که در اونجا تطهیر میکنن برای حدث مثل دستباب، برای خبث دستشویی که دستشون نجس شد آب بکشن، علا باباها به در مسجد باشه، لافی وسطها علا تقدیرها. این میگه اینی که مستحب در وسط نباشه علا تقدیر سبق اعدادها علی المسجدیه، این در جایی است که قبل از ساختن مسجد میزاد درست کرده باشن، و الا اگه بعد بخوام وسط مسجد درست کنن حرام. فل خبثیه مطلقا ول حدثیه ان ازرت بها. بعضی حواشی به عکس نوشتند، در خبث نجاست خبث میگه مطلقا، به جهت این که خونی میشه اونجا نجس میشه، در حدث هم میگد ان ازرت بها، یعنی اگر ضرر به مسجدیت بزند، ولی بعضی ها میگن نخیر در حدثیت مطلقا، اونجا ادرار میکنه غایت میکنه، اونجا ازرت نداره، چه ضرر بزنه چه ضرر نزنه مطلقا، در خبث اگر ضرر بزنه. حالا یعنی یا اونجوری که اظهار عبارته یا اونجوری که بعضی از محشین میگن. بعد میگه منارم حکم همین میزاته داره، اگه قبلا منار بوده بردارن بیارن اول، اما بعد وسط مسجد نمیتونن منار درست کنن. ول مناره با حائط باشه نه در وسط، در صورتی که مع تقدمها علی المسجدیه، یعنی در صورتی که قبل از مسجد شدن مناری باشه، کذالک یعنی فی وسطها باشه، و الا یعنی اگر مسجد درست کردن بعد میخوان بیان منار وسطش درست کنن حرامه. چرا حرامه؟ علت و حرمتش این است به همون اندازه، با اینکه نجس هم نمی کنه منار درست کنن وسط مسجد، علتش این است که اونجا دیگه انتفاع نماز نداره، منار جای دو سه نفر آدم رو میگیره که اونجا میتونستن نماز بخونن، حالا یه چیزی اونجا آوردن گذاشتن و هیچ فایده مسجدیتی هم نداره، از اون میخوان بگن بیرون میذارن، از اون میگن این حرامش به خاطر این که اشغال کرده جای مسجد رو، مثل که یه جایی یه چیزی بیارن بذارن جای سنگی یا یک برج اونجا بذارن کسی نتونه نماز بخونه. و یمکن شمول کونها معلحائید، میگه عبارت مطلب اینه که منار با دیوار باشه، میگه از این ممکن است استفاده کنیم که بلندتر از دیوار نباشه، ولا اگر منار مثل این منارهای مسجدها بلندتر از دیوار باشه که هست، نمیتونیم بگیم ول مناره مع حائطها، اونجا باید گفت جنب حائطها، پس معیت باید یعنی از این استفاده میشه به اندازه دیوار باشه. ممکن است شمول این که مع الحائط گفت استحباب ان لا تعلو علیه از دیوار بلندتر نباشه، فانها اذا فارقت بالعلو، اگر منار از دیوار بلندتر شد فقط خرجت عن المعیه، دیگه او مع الحائط نیست و او مکروه میشه و خوب مکروه.